أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب فما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم فأن عذابي هو العذاب الأليم. چون قرآن کریم هم راه سعادت و شقاوت را نشون میدهد، هم راه بهشت و جهنم را ارائه میکند و هم مبشر و منذر است، چون که رسول گرامی صلی الله علیه و سلم هم بشیر و نذیر است. لذا در این قسمت از قرآن وقتی آیات عذاب و اغواء شیطان و وسوسه شیطان و اثر ضلالت و گمراهی را بازگو فرمود، به این قسمت رسید که به ان جهنم لموعدهم اجمعین لها سبعه ابواب لكل باب جزء مقسوم. این بخش انذار و شقاوت و مانند آن، اما بخش تبشیر و رحمت و نعمت و بهشت از اینجا شروع می شود. ان المتقین فی جنات بعیون، اینها در بهشت ها و در چشمه ها مستقرند، در هر جایی بخواهند قرار می گیرند و از هر چشمه بخواهند بهره می برند. ورود اونها با سلامت و امنیت است. فرشتگان هنگام دعوت اونها به بهشت سلام عرض بکنند، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، که عرض ادب فرشته ها به حضور بهشتیان است و اینها را با ابلاغ سلام الهی وارد بهشت می کنند. چه این که از هر گزندی هم اینها مسونند و سالمند و در کمال امنیتند. نه تنها امنیت های جسمی، امنیت روحی هم دارند، غمی ندارند، حزنی ندارند. لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، لا یحزنهم الفزع الاکبر و مانند آن. اینا کاملا در امنیت هم، چون ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک لهم الامن، امن مطلق مال اینهاست. تفاوت جوهری سعادت و شقاوت و ایمان و کفر و بهشت و جهنم این است که در جریان بهشت نفرمود بهشت 8 در دارد. البته درهای بهشت 8 تاست که معروف است، و اینها که کتابها را به 8 باب اختصاص میدهند برای اینکه تبرکی بجویند به اینکه بهشت 8 در دارد. اون حق است، روایات هم او رو تأیید میکنند. اما در اثر سعی رحمت الهی که سبقت رحمته غضبه، 1 یا من تسعى رحمته امام غضبه، 2 ذات اقدس اله نفرمود بهشت 8 در دارد. هم ما بهشت هایی داریم. یه وقت است میگوید بهشت 8 در دارد، 8 طبقه دارد. یه وقتی میگم ما چند تا بهشت داریم، حالا هر بهشتی هم ممکنه درجات داشته باشد، اما جهنم بیش از یکی نیست. جهنم یکیست و رو 7 طبقه باشد. این بحث های روایی رو حتما ملازم فرمید. گاهی در موقع تدوین، البته بحث روایی رو انسان جدای از بحث قرآنی ذکر میکنه، ولی تو بحث این چنین نیست، اینا رو با هم ذکر میکنه. در ذیل همین آیات دوزخ یا جهنم که به این جهنم لموعدهم اجمعین لها سبعه ابواب، از وجود مبارک از تعمیر سلام الله رسیده است که حضرت وضع اهدا یدیه علی الاخرى و بسط یده، دست رو هم گذاشته بود اینجور است، یعنی طبقات درکاتی است، بعضها فوق بعض یا بعضها دون بعض، 8-7 در دارد. نظیر اون چه که در سوره مبارکه یوسف اونها آمده اون چه نیست که بحثش دیروز گذشت،
که یک شهری باشد، هفت در داشته باشد، انسان از هر دری وارد بشه بالاخره وارد اون شهر میشه. اما فرمود هاکزا، یعنی بعضها فوق بعض است، بعضها دون بعض است. قهرن این هفت در یعنی هفت طبقه، یعنی هفت درکه، که ان الموافقین لفی الدرک الاسفل من النار. اما در جریان بهشت تنها سخن این نیست که درجات بهشت متعدد است، بلکه خود بهشت متعدد است. فرمود فی جنات و عیون، بهشت هایی است. از هر بهشتی بخواهند بهره برند مقدور است برای بعضی از متقین، و هر کدام از متقین در بهشت خاص جا دارند. در سوره مبارکه الرحمن به چهار بهشت اشاره فرمود که برخی از اونها شاید قبلا هم بحث شده است. در سوره مبارکه الرحمن به این صورت آمده است، آیه 46 سوره الرحمن این است که ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأی آلاء ربکما تکذبان. بعد هم در همون سوره آیه 62 فمد من دونهما جنتان فبأی آلاء ربکما تکذبان، یعنی ما سوای این دو بهشت هم بهشت دیگر است، یا پایین تر از اینها دو بهشت دیگر است. قرض این است که جنات معلوم نیست رقمش چقدر است، ولی البته روایات باید تعیین کند. این چیزی نیست که ما یه بهشت داشته باشیم هشت در، یعنی هشت درجه، بلکه چندین بهشت است. ولی من خواف مقام ربهی جنتان، هم جنت حسی دارد، هم فتخلی فی عبادی و فتخلی جنتی دارد. یه جناتی است که تجدی من تحتها الانهار، حور هست، قصور هست، غرف مبنیه است، اجساد است و لوازم او، ابدان است و لوازم او و مانند آن. یه جنتی سخن از بدن و خوراک و حور و قصور و غرف نیست، فدخلی فی عبادی و ادخلی جنتی است. اونجا دیگر سخن از خوردن و نوشیدن اینها نیست. هر کس به اون مقام برتر رسید از اون فدخلی فی عبادی و ادخلی جنتی ترفیب است. یقینا این جنت حسی، جنات تجری من تحت الانهار، که بدن است و حس است و لوازم حسی است، یقینا این را داراست. اما هر کس که به این مقام رسید، فی جنات تجری من تحت الانهار رسید، معلوم نیست که اون مقام فدخلی فی عبادی و ادخلی جنتی را داشته باشد. اون جنت اللقا نصیب هر کس نمی شود. اینه که در اینجا جمع آورد، نفرمود فی جنتین، فرمود فی جناتین، برای اینکه رحمت الهی به مراتب بیش از قدر اوست. تنها بهشت هشت در داشته باشه و جهنم هفت در داشته باشه نیست، بلکه جنات متعددی است. بله، اینجا وحدت و کثرت سر جاش محفوظ هست. اون همه جناتی که هست، حالا وقتی به اوصاف بهشتیان برسیم معلوم شه اونجا به وحدت برمیگردد، اینجا جهنم به کثرت برمیگردد. در جهنم هر که هست، کل ما دخلت امتون لعنت اختها، اونجا تازه اول چالش و درگیریست، این میگه تو باعث شدی، اون میگه تو باعث شدی، این لعن متقابل است. در دوزخ گذشته از سخت و سوز، لعن یک دیگر رم تحمل بود بکنن. اما در بهشت، حالا الان آیاتشو بخونیم، من نزعنا ما فی صدورهم من غیر، هیچ کسی بد دیگری را نمیخواهد، نقص دیگری را نمیخواهد، حسدی نیست، تکبری نیست، منیتی نیست، خودخواهی نیست، هیچ کسی دیگری را متهم نمیکند، نقص کسی را نمیخواهد. که این نور علی نور است، انشاءالله همین آیات الان خوانده میشه. بهشت با همه کثرتی که دارد به وحدت نزدیک است. جهنم هر چم باشد، برو مکان ضیقم باشد، به یک مرحله کوچیک محدود بشود، باز به کثرت نزدیک است. برای اینکه کل ما دخلت امتون لعنت اختها. خب، پس در جریان رحمت تنها یک بهشت نیست که درجات داشته باشد. مطلب دیگر اینه که ذیل این آیات سابق را مغفرت من ربکم جنت ارضها السماوات والارض، اونجا این روایات هست که ارض از سماوات و الارض معناش این نیست که بهشت مساحتش به اندازه نظام کیهانیه که مجموع مال مجموع باشد. مثلا این میلیاردها انسان وارد بهشت بشوند که ارض از سماوات و الارض، بلکه این مال تک تک بهشتی هاست. یعنی هر بهشتی وارد خانه ای که شد ارض از سماوات و الارض. روایاتی که در ذیل این آیات هست این است که اگر همه اهل دنیا مهمان یک بهشتی بشوند او میتواند پذیرایی کند. حالا همه اهل دنیا در یک عصر، الان مثلا مهمانی برای کسی بیاد رقم مهمانا 7 میلیارد باشد، این به خوبی میتونه پذیرایی بکنه؟ این چه عالمیه؟ وجود مبارکه از تعمیر تو نهج البلاغه هست، فهمون اگه بدونید بهش چه خبره اینجا پیش من جمع نمیشی، من که امام زمان شما هستم اینجا این مطالب رو برای شما میگم، شما دنبال کار دیگه میرید. اگه بدونید بهش چه خبره، بهش کجاست، بهش چیه. این عرض و هست سماوات و الارض مال مجموع نیست، مال جمعی است. یعنی برای هر بهشتی طبق روایاتی که دارد این است. لذا تو این روایات آمده که اگر اهل دنیا مهمان یک بهشتی بشوند این میتونه جواب بده. این روایات رو حتما مراجعه فرمایید. اون روایاتی که مربوط به این بخش است اینها رو ندارد، اما روایاتی که سوره مبارکه حدید و مانند آن است که ارض از سماوات و الارض، اونجا این روایات است. خب پس بنابراین متقین فی جنات و عیون، چشمه های فراوانی است. چشمه ها را اونطوری که مرحوم امینالاسلام رضوان الله علیه ذیل آیه یفجرونها تفجیرا معنا کرده است و نقل کرد، این است که چشمه بهش مثل چشمه دنیا نیست که مطبوع باشد بلکه تابع است. چشمه های دنیا مطبوعن، یعنی یک کسی که میخواد چادر بزنه خونه بسازه و مانند آن، میبینه آب کجاست، چشمه کجاست، تابع چشمه است، کنار چشمه خونه میزنه و چادر میزنه، خانه درست بخونه چادر میزنه. چشمه ای هست بالاصاله یه جا میجوشه، کسی بخواد چادر نصب بکنه یا خونه بسازه کنار چشمه میسازه که میشه تابع چشمه. اما برابر این آیه چشمه های بهشت تابع اراده بهشتیان است که یفجرونها تفجیرا، اینا منفجر میکنن میجوشانن. هر جا این مؤمن خط بکشه همونجا آب میجوشه. این رو مرحوم امینالاسلام تو مجمع ذیل این یفجرونها نقل کرده که چشمه های بهشت تابع اراده بهشتی است. تا کجا بجوشد و چقدر بجوشد، اگر نخواست بجوشدم که خب نمیجوشد، کم بجوشدم کم میجوشد. یفجرونها تفجیرا، خب متقین توی همچه صحنه مستغرق هم. مطلب شگفتی فخر رازی دارد که سینر استاد رضوان الله تعالی دید که این مطلب بید الغیه است، این رو مبسوطاً نقل کردند و رد کردند. شما وقتی به تفسیر مراجعه فرمید ببینید که به استثنای بعض جملاتی که تفسیر فخر رازی است همه اونها تو المیزان آمده و رد شده. امام رازی میگوید به این که این ان المتقین فی جنات و عیون معنیش این است که هر کسی اهل تقوا باشد این وارد بهشت میشود. خب اهل تقوا کیست؟ کسی که از یک گناه بپرهیزد و اهل تقواست. استدلالش چیه؟ استدلالش اینه که طبیعت تحصلو به فرد ما، توجدو به فرد ما. اگر کسی از یک گناه فاصله گرفت این متقی است. چه این که اگر یک کار را انجام داد این میشه عاصی. البته این رو نگفته، منتها ما باز نکنیم تا اشکالات زود به ذهن نیاید. میگوید اگه کسی یک بار کسی رو زد صادق است که این ضاربه، یک نفر رو زد صادق است که این ضاربه، یک نفر رو کشت صادق است که این قاتله. پس قاتل بودن لازمش نیست که جمعی افراد را بکشد، یا ضارب بودن لازمش نیست که جمعی افراد بزند. طبیعت توجدو به وجود فرد ما، لذا میگن امر مفید وحدت است، مفید تکرار نیست، برای اینکه وقتی امر کردم پر اون کار را انجام بده اون کار یک بار انجام گرفت امتثال شده است. ما هم مأمور به تقوایی. اگر کسی از یک گناه فاصله گرفت این میشه تقوا. ایوزن بنکان منطقه اجماعی امت بر این است که شرط دخول در بهشت ایمان است. پس اون گناهی که شخص باید فاصله بگیرد شرک است و کفر که جزء معاصی کبیر است. پس اگر کسی از شرک از کفر فاصله گرفت و موحد شد این متقی است، چون اتقا پرهیز کرد از شرک و کفر. چون طبیعت به وجود فرد ما حاصل می شود و این شخصم از شرک و کفر فاصله گرفت فهو متقین. چون متقیست ان المتقین فی جنات و نهر، امرم که مفید تکرار نیست برای همین است که طبیعت توجد و وجود فرد ما. نقد سیدن استاد رضوان داره این است که خب ما تنها همین یه امر رو داریم یه عوامل دیگه هم داریم، تنها امر داریم یا نواهی دیگه هم داریم. در قرآن کریم گرچه به متقیان وعده بهش دادن اما به ظالمان، به فاسقان، به فاجران، به رباخارا، به مغتابان تهدید و عذاب کردن. طبیعت هم که توجد و به وجود فرد ما، کسی که یه بار ربا خورد، یه بار سرقت کرد، یه بار رشوه و عشوه گرفت، یه بار رانتخالی کرد، یه بار غیبت کرد، یه بار نامحرم نگاه کرد، این آسیب چون طبیعت توجد و به وجود فرد ما. خب اسات هم که به جهنم تهدید شده، این چه استدلال شما میکنی؟ منشأ مغالطه شما اینه که شما بین اسم فاعل و صفت مشبه فرق نگذاشتی. متقی که اسم فاعل نیست، بگید اتقا یتقی متقی، این صفت مشبه است به وزن اسم فاعل. اگه صفت مشبه است ثبات میخواهد، دوام میخواهد، استمرار میخواهد، ملکه میطلبد. خدای سبحان که به یک کسی که یه بار گناه رو ترک کرده که بهش راه نمیداد که. در خیلی از موارد دیگر فهمود به این که سابقون مقربون یه حساب دارن، ابرار یه حساب دارن، والذین خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا، اینا مرجون لامر الله هن، اینا ما نگه میداریم تو بازداشتگاه و ایستگاه ها، بازرسی ها، ببینیم چه باید کرد. اونه که خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا، بسیار خوب. اما کسی که یرجو، یعنی مؤمن باید باشه و عمل صالح هم باید داشته باشه. نه، فلیه عمل عمل صالح اونم ملکه است. من کان یرجو لقاء ربه، کسی که میخواهد به لقاء اله برسد مؤمن باشد یعنی ملکه داشته باشد. این ناظر به ایمان که اعتقاد است، اونم ناظر به عمل که ناظر به جنس است، نه تاش بر وحدت باشد. در همه موارد قرآن فرمود ورود به بهشت دو تا شرط دارد، یکی حسن فاعلی آدم خوبی باشه، یکی حسن فعلی کار خوبی کرده باشه. کسی حسن فاعلی داره آدم خوبی است که موحد و مؤمن باشه، کسی حسن فعلی داره که اطاعت کرده باشه. شما صدر و ساقه قرآن رو ببینید هیچ جا وعده به بهشت نداده برای کسی که کار خوب بکنه. کار خوب پاداش خوب دارد، حالا یا در دنیاست یا تخفیف عذاب است و مانند دارد، اما کار خوب که آدم بهشت نمیبرد که. کار خوب پاداش خوب دارد، خدای سبحان به او و فرزندان او در دنیا رفاه میده، عزت میده، آبرو میده و مانند دارد. اما بهشت جای انبیا و اولیاست. الا ولا بود اولین شرطش ایمان است که میشه حسن فاعلی، دومین شرطش هم حسن فعلی. اگر کسی مؤمن بود، آدم خوب، کار خوب کرد، فعل خوب، این دو رکن باعث ورود در بهشت است. خب حالا ان المتقین فی جنات و نهر، اگر کسی مؤمن بود، موحد بود به تعبیر فخر رازی، ولی ظالم بود متقی است؟ عاصی بود متقی است؟ طغیانگر بود متقی است؟ یا اونا هم صادقه بر او؟ خب آیاتی که اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا، اونا که اهل قسطند نه اهل قسط، اهل جور و ظلمن، اینا هیزم جهنم هست. خب اینا هم هست، ان الظالمین کذا، ان الطغاة کذا، این آیات روایاتش باز کرد. و این که شنیدید امر مفید تکرار نیست، برای اینکه صرف طبیعت توجد و وجود فرد ما چکایت دارد اونجا که ملکه دارد معتبر است، چکایت دارد اونجا که صفت مشبه باشه معتبر است. عزف ارازالک، این همه نواهی که هست مگر نهی را نشنیدی که در اصول گفتن طبیعت که مبغوض است، طبیعت لا تنعدم الا بن ادام جمیع افراد. گرچه نهی مثل امر است، صیغه نهی مثل صیغه امر است، این لفظ مفید تکرار نیست. اما شارع فرمود شرب خمر مبغوض است، لا تشرب خمر. این طبیعت باید منعدم بشود، طبیعت لا تنعدم الا بن ادام جمیع افراد. اگه کسی یک روز لب نزند بگوید نهی به فرد ما حاصل شده است بقیه هیچ، این چه امتثالی کرده است؟ این لا تشرب الخمر، لا تغتب، لا تکذب، لا تزنی و مانند آن دلیل بر مبغوض بودن اون طبیعت است. این یه مقدمه. طبیعت مغضوب هم که باید منتفی بشود، لا تنتفی الا بانتفاع جمیع افراد، این دو. لذا همین محققین اصولی که گفتن امر مفید تکرار نیست، گفتن نهی را باید از همه مصادیقش پرهیز کرد، نه برای اینکه این لفظ دلالت بر تکرار دارد، برای اینکه اون طبیعت لا تنعدم الا بانعدام جمیع افراد. چرا میگن در امر یک بار کافی است، در نهی امتثالش به ترک جمیع افراد است؟ این نه برای اینکه بین صیغه امر و صیغه نهی فرق است، برای اینکه بین وجود آدم فرقه. در امر اون طبیعت باید موجود بشود، وجود طبیعت به وجود فرد ماست. در نهی اون طبیعت باید منعدم بشود، انعدام طبیعت به انعدام جمیع افراد است. بنابراین این استدلال شما استدلال تامی نیست که خدای سبحان وعده داده باشد که موحدان را وارد بهشت بکنند. خیر، در سوره مبارک توبه فهم مردم چند دستن که بحثش گذشت، تقسیم کرد، فرمود داره که سابقونند و مقربونند، حکم خاص خودشونو دارن. آیه 100 سوره مبارک توبه این بود: و سابقون الاولون من المهاجرین والانصار، یک، و الذین تبعوهم به احسان، دو، یعنی اون سابقان و تابعان، صحابه پاک رسول خدا صلی الله علیه وسلم و تابعان اونها به احسان. این دو گروه رضی الله عنهم و رضوا عنه و اعد لهم جنات تجری تحت الانهار و خالدین فیها ابدا ذلک الفوز العظیم. این دو گروه، گروهی هستند که منافقند. و من حولکم من الاعراب منافقون و من اهل المدینه مردوا علی النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظیم. این سه گروه، پس سابقون یک، تابعان اونها دو، منافقون سه گروه. و آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحیم. درباره دم که مستضعفند فبود مرجعون لامر الله هم، این اقوام را، این طوائف را، این گروه ها را قرآن کریم کاملا از هم جدا کرده. خب چگونه شما یک کسی که به یک واجب عمل کرده، از یک گناه پرهیز کرده، که از شرک پرهیز کرده، مؤمن شده، رو مستقیما اجازه ورود بهش دادید؟ با اینکه فرمود و آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا، اینها عسى الله ان يتوب عليهم، ممکنه خدای سبحان توبه کند، ولی بنابراین کسی به اینا وعده نداد. پس این استدلال جناب فخر رازی ناتمام است. ان المتقین فی جنات و عیون. نه، باید ملکه باشه دیگر، هم در مسائل عقاید باید ملکه باشه، هم در تخلق و اخلاق، هم در عمل صالح، اینا باید ملکه بشه. نسبت به اینها وعده الهی قطعی است. اما اونایی که افت و خیز دارن، گاهی اطاعت میکنن گاهی معصیت میکنن، اونجا را با لعل و لیته گذرونده در سوره توبه. هرگز وعده صریح نداد که اینا را صاف من بهش میبرم، اینا را وعده صریح داد. اونا که به آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا، اینا تو این ایستای بازرسی سرگردانی دارن، بالاخره اینا رو نگه میدارن. وقفوهم انهم مسئولون، تا بارشون سبک بشه. این چنین نیست که اون جنت عدن را برای هر کسی آماده بکنن. برای دیگه اکثریت اینا که مشکلات دارن، بسیاری از اینها با سختی ها و تلخی ها و ناکامی های دنیا شستشو میشه. اینا توبه میکنن، انابه میکنن، زجه میزنن، متوسل میشن، اینا کفاره ذنوب اونهاست. این بیماری ها، این فقر ها، این فلاکت ها، این مشکلات ها، اینا کفاره ذنوب است. این همیشه آه و ناله میکنه و از خدای خود به برکت اهل بیت نجات میطلبد. این یه مرحله. اگر خدای ناکرده این مرحله پاک نشد، این در احتضار فشار میبیره. فشار این در احتضار یا ورود قبر شدن به عنوان زیقته قبر، یعنی فشار قبر تبریر میکنن، که توان فرساست و قابل تحمله، اونجا تطهیر میشه. اگر در هنگام ورود برزخ تطهیر نشد، تو امتداد برزخ تطهیر میشه. اونجا اگر نشد، در ساحره قیامت مشکلاتی میبینه. کسی مسلمان باشه و همه این مقاطع شکنجه ببینه و پاک نشه نیست. مگه این شکنجه ها نظیر شکنجه های زندانه؟ خب یقینا سرانجام برم بهشت، اما خدا غریق رحمت کنه سر استاد امام رو. ایشون روزی تون سالی که دو بار موعظه میکردن در همین شبستان شرقی مسجد اعظم، اون روز این نصیحت کردن که بعدها این روایت رو ما برخورد کردیم بهش. در اونجا فرمود بگه مواظب باشید، عده‌ای در جهنم یادشون نیست که پیامبرشون کیه. بعد از احقابی از عذاب تازه یادشون میآید، میگن پیامبر ما کسی است که قرآن بر او نازل شده. خب کسی که اصلا اهل نماز و روزه و وسائل الهی و حلال و حرام نباشه، مرتب مشغول گناه باشه، این تا جهنم نره و تدهیر نشه و چرت زدائی نشه و غبار زدائی نشه یادش نمیاد. حمران ابن اعین از محضر امام صادق سلام الله علیه اجازه گرفته که یا حضرت فرمود برو در کوفه و در مسجد کوفه بشین و فتوا بده و درس بگو، حلال حرام رو بگو، عقاید بگو، اخلاق بگو، اینا بگو. هر کس با لا اله الا الله وارد قیامت شد اهل بهشته. عرشکت همینجور من بگم همون بر همینجور بگم. عرشکت اینا خیلی هستن که ولایت شما رو قبول ندارن. اینا چجوری اینا قول لا اله الا الله میگن؟ من چجور بگم هر کی گفت لا اله الا الله وارد بهش میشن؟ فرمود من گفتم هر کس وارد صحنه محشر بشود، اونجا بتواند بگوید لا اله الا الله اهل بهشته. اینا که تو میبینی خیلی هاشون یادشون میره لا اله الا الله. اینا لا اله الا الله تو دنیا زود میگن، اما این توحید باید اونجا ظهور کنه. این ولایت و علی ابن ابی طالب حسنی دنبال همون کلمت لا اله الا الله حسنی است. این رو همه شون گفتن، نه تنها امام رضا سلام الله علیه. امام هشتم سلام الله علیه چون تو اون جمع فراوان فرمودن شهرت پیدا کرده، وگرنه حدیث سلسله ذهب رو خیلی ها فرمودن. انا من شروطه ها امامت بوده، شروطشه اینا. خب اگه کسی اینو نگه اونم یادش میره. فرمود همران در قیامت خیلی از اینها لا اله الا الله یادشون میره. حالا تا یادشون بیاد چه مشکلاتی رو باید تحمل کنن مطلب دیگه است. تو این رو به مردم بگو، اگر کسی این هنر رو داشته باشه وقتی وارد صحنه قیامت شد بگوید لا اله الا الله، توحید یادش نره، این بله بهشته. شما ببینید تو سوالات قبر الف بای دین رو از ما سوال میکنن. تو تلقین قبر چی میگیم ما؟ ما مشکلات تفسیر و فلسفه و کلام و فقه و اصول رو به مورد تلقین میکنیم یا الف بای دین رو؟ خدایی هست و قیامتی هست و مرگی هست و علی اولاد علی ائمه، اینا رو میگیم. برای اینکه مشکل مرد، تامه مرد اونچنان است که بر تمام اعصاب و سلول‌ها اثر می‌گذارد. آدم یادش نیست امامش کیست. اگر ملکه نشه آنا اللیل و اطراف النهار، اون تامه موت ای رو از یاد آدم میبره. شما میبینید کسی حسره میگیره، هرچه خوندم همه از یاد من میره. بعضی از بیماری های دیگر باعث فراموشی و نسیانه. خیلی هستن که در آخرای عمر آدرس خونشون یادشون میره. اینا توحید یادشونه؟ هنوز نمردن، هنوز مرفهانه تو خانه سالمندان زندگی میکنن، اما یادشون نیست، خونهشون یادشون نیست. مگر پیری و فرتوتی و اینا کار کمیه؟ چه رسد به تامه موت؟ تمام اعضا میمیره و از تمام اعضا روح فاصله میگیره و حافظه نمونه. اینه که آدم در تمام شبان و روز اذکر الله کثیرن کثیرن کثیرن، در هیچ جا نفرمود کثیرن، اما اذکر الله کثیرن، به یاد او بودن، به نام او بودن، غفلت نکردن، برای اینکه ملکه بشه تامه موت ای را از آدم نگیره. همود هم را خاطر جمع باش، اینا در قیامت این لا اله الا الله یادشون نیست. تا یادشون بیاد البته طول میکشه. اون وقت در اون هشت اکبر تو اون جهانبینی عمومی البته پایان و کار بهشت است، اما این مال کسی که حرف غیر متلاحی داره میزنه، نه حرف میلیاردی میلیاردی. کل این مجموعه سماوات که شما میبینید هی میگن یه میلیارد سال نوریه، دو میلیارد سال نوریه، اینا که حلقتن فی فلات است، نسبت ابدیت. اون وقت انسان وارد یه صحنه ابدی میخواد بشه، با دست خالی که نمیشه که. اونجا اگر کسی یادش بود، ملاحظه فرمود این نکته قرآنی چیه؟ نفرمود کسی کار خوب بکنه ما بهشتش میبریم. فرمود من جا ابل حسنه فلو اشرم سالها، این نقد با تو دستش باشه. کسی بگه من فرونکار تو دنیا کردم، بله فرونکار کردی، اما فرونکار دیگه هم کردی؟ نه، تو فرونکار کردی برای که دنبال نخوسیاه بگردی، خب رفتی، حالا یا گیرت آمد یا نیامد، تو که برای ما نکردی که. اینجا چی آوردی؟ نه من فعل حسنم، نه من عمل صالحم، من جا ابل حسنه. بیاره اینی که دارد اگر کسی 40 حدیث حفظ بکنه، 40 نفر نجات بده، هدایت مردم رو به عهده بگیره، با اسح الله یوم القیامت فقیها، این هنره. اونگاه یقال للعالم قف تشفع تشفع، کسی عالمن محشور بشه یقینا اهل بهشته. اما اگر نه کاسب بود و علمش یادش رفت، فمنکم من یرد الی ارذل الامور لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، این جائب العلم نیست، این کان عالمن این قضا انه المبدا، کسی که این قضا انه المبدا که روز حساب برای پاسخ دادن مطلب نقدی ندارد که. خب اما اینکه سؤال شده چطور شیطان قبل از گمراه وسوسه میکند، شیطان از اون طلیعه امر وسوسه میکند، چون که نفس هم وسوسه میکند. لقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه، نفس هم وسوسه میکنه، شیطان هم وسوسه میکنه. از هر مرحله که انسان مبتلا شد از همونجا شروع میشه. گاهی بعضی ها را به معصیت وادار میکنن، گاهی بعضی را معصیت نشد به مکروه وادار میکنن، بعضی ها که به مکروه نشد به مستحب سرگرم میکنه که از واجب بمونه، اگر اینم نشد به واجب مهم سرگرم میکنه که از واجب اهم بمونه. این در هر مرحله یه فتنه داره بالاخره. خب میگه این واجب است، مصلحت است، ثواب دارد، خب این رو به واجب مهم سرگرم کرده تا از اهم بمونه دیگه. این کارهای شیطان است. هر مرحله‌ای که انسان پاش لغزید در اثر وسوسه شیطان. اما چرا با اینکه فطرت هست، عقل هست، انبیا هستن، اکثری مردم به طرف شهوت و دوزخ گرایش دارن؟ برای اینکه ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود، اهل بیت علیه و سلم فرمودن که حفت النار به شهوات و حفت الجنت به المکاره. این تو نهج البلاغه هم هست، این مضمون تو نهج الفصاحه ها این هم هست. فرمود بهشت رو وسط گذاشتن، اطرافش همش سیم خار داره. جهنم رو وسط گذاشتن، اطرافش همش لذت ها و شربت ها و شیرینی هاست. حفت النار به شهوات، حفت الجنت به المکاره. اینه که مشتری جهنم بیش از مشتری بهشته. اونا که مبتلا به حسن در تله امر گرفتار محسوسات و مشتهیاتن زود به دام شیطان میفتن. خب پس این سخن جناب فخر رازی تام نیست. و اما در باره اختلاف علما، اختلاف علما و همطور که برازی فرمایید رحمت است، اما بعد از اینکه معلوم شد حق با کیست دیگه دامن زدن به هیچ وجه مصلحت نیست. اون عبارت رو که از مرحوم شیخ طوسی چند وقت قبل نقل کردیم، غریق رحمتش کن، مرحوم شیخ طوسی در جلد اول عدت الاصول تو صفحه 356 بود ظاهرا، خب من برای اینکه به اختلافات علمامون خاتمه بدم یه راهی رو انتخاب کردیم که اختلاف کم بشه. اون مسئله اصول است و قوانین اصول است که فکر رو ضابطه‌مند میکند. گفت من دیدم علمای ما امامیه به تنهایی در اختلاف یزید و اختلاف هم ال اختلاف ابی حنیفه و مالک و شافعی، اسم این سنفر رو میبره، میگه اختلاف علمای ما به تنهایی بیش از اختلافی است که ابی حنیفه با شافعی، ابی حنیفه و شافعی با مالک، مالک با اینا دارن. اما معذره که هیچ کدام دیگری را تذلیل و تفسیق و اینا نمی کردن، می گفتن خب این آقا نظرش اینه، راوت این راه حلی دارد دیگه. این سه مطلب را مرحوم شیخ طوسی تو عدت الاصول فرموده که اون روز عبارتشون خوندیم، جلد اول عدت الاصول صفحه 356 اینا باید باشه تو مسئله حجت خبر واحد. فرمود اختلاف علمای ما به تنهایی بیش از اختلاف ابی حنیفه و مالک و شافعی است. این یک. معذاره اینا یه دیگر را تحمل میکردن، کسی دیگری را تذلیل و تفسیق نمیکرد. دو، من برای اینکه به این اختلافات خاتم بدم سامانی و سامانه ای و یه فنی به نام اصول تدوین کردم، مابندی کردم که فکر منسجم بشه. سه، این سه مطلب روش اونجا فرمونه. خب یه بیان سیدن استاد دارن به عنوان کلام در عرضیه الهی که این هم بیان نافی است. فرمود در این جریان آدم و حوا و شیطان و فرشته و خروج اونها از منزلت بالا به زمین، تقریبا 10 قضا و حکم از طرف ذات اقدس الهی که حکومت مطلق از ناحیه او صادر شده. حکم اول و دوم تخرج منها فی انها رجیم، 1 و ان علیک اللعن الی یوم الدین، 2. بعد احتمال دادم که این حکم اول و دوم به یک حکم برگرده. حکم سوم که قضای الهی است، فإنک من المنذرین الی یوم الوقت المعلوم، اینم حکم و قضای الهی است. حکم چهارم و پنجم و ششم این است، ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، همه بندگان منن، تو بر احدی مسلط نیستی. تو میتونی دعوت نامه بدی، دعوت نامه که سلطنت نیست، این یه قضای الهی است. الا من اتبعک من الغاوین، مگر اینکه اونها به سوء اختیار خودشون تو را به عنوان والی بپذیرن. این دو. سه، و ان جهنم لموعدهم اجمعین، اینم قضای الهی است. پس شده 4 و 5 و 6. قضای هفتم و هشتم بحث آدم و همراهان است آدم، یعنی حوا از یک سو، ابلیس هم که عدوون لکما در کنار اونها بود. این سه، همون اه به تو بعضکم لبعضین عدو و لکم فر ارض مستقر و متان الهی. این اه به تو بعضکم لبعضین عدوون هفتمین حکم الهی است. هشتمش اینه که شما تا یه مدت معینی حق تمتع دارید، خب بعدم مرگ میاد به حسابتون خاتم میده. نهمی و دهمی این است که اه به تو منها جمیعن فیم ما یعتین لکم منی هدن فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون والذین کفروا بکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. فرمود وقتی آمدید وحی حتمی است، قانون و شریعت و دین و رسالت الهی از این بعد قطعی است. اون جا که هستید جا برای شریعت و اینها نیست، وقتی زمین رفتید جا برای شریعت است. و هر کس که شریعت پذیر شد اهل سعادت است و شریعت گریز شد اهل دوزخ است. اعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. الحمد لله.